که نفت ایران رو به صفر برسونن که این نشون دهنده شکست اونها در این عرصه است. درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشورم گفتش که در این باره کمیسیون تلفیق موارد تنبیهی برای خاطیان در نظر گرفته و به نظر میاد برای کسانی که درست عمل میکنن هم باید موارد تشویقی در نظر گرفته بشه. رئیس مجلس کاهش بودجه معاونت علمی ریاست جمهوری رو هم به مصلحت کشور ندونست در بودجه 98 و دلیلش رو اینطور توصیف کرد که و در واقع توجیه کرد که صنایع برای حل مشکلاتشون باید به دانشگاه ها مراجعه کنن و باید زمینه همکاری دانشگاه ها با صنایع تقویت بشه. ضمن که آقای لاجانی گفتش بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی حقیقتی است که غیر قابل انکاره و از اعضای کمیسیون تلفیق خواستش که در این باره برای حمایت از صندوق های بازنشستگی اهتمام بیشتری داشته باشند. اما خانم حسین‌دخ امروز کمیسیون های تخصصی مجلس چندان فعال نیستند. اعضای کمیسیون عمران فقط از روند توسعه عمرانی منطقه آزاد چابهار دیدن میکنند و بررسی میدانی خواهند داشت از مناطق مستعد آبگیری از دریا برای تامین آب استان‌های شرقی کشور در کارگروه حقوق خصوصی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بررسی میشه و طرح جامعه پذیرش و آموزش وکالت هم مورد بررسی قرار میگیره و این نکته رو هم شما و شنوندگان خوبمون میدونید که همچنان کمیسیون تلفیق در تلاش هست برای تهیه گزارش نهایی لایحه بودجه سال 1398 برای ارائه در صحن مجلس که بررسی بشه و تصویب و ما بتونیم قانون بودجه رو در سال 98 داشته باشیم. من در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای مهاجری. خدا
خواهش میکنم. خدا
۳۳۳۷ شماره سامان پیمکی ماست. خب بریم سراغ پیمک هایی که شما برامون فرستادید و ببینیم که نظرتون در خصوص موضوعاتی که در موردش صحبت کردیم یا نکردیم چی هست. 0937-4947 نوشتن که طرح رجیستری اصلا برای چیه وقتی که نمیذارن گوشی وارد بشه؟ این کار کردن یه جورایی بازار انحصاری شده. کماکان پیام های شما در خصوص بسته حمایتی داره به دستمون میرسه، از جمله 0991-9870 که برامون نوشتن که از این مسئولین سوال بکنید اون کل دستوری که اعلام کردن برای دریافت سبد کالای حمایتی بهمون ندادن، هرچی هم کد شما رو گیری میکنیم جواب میرسه که کد دستوری غیر فعاله. در واقع داستان جالبی رو تعریف کردن، گفتن که خود تامین اجتماعی کارمنداش میگن برای خودمونم که اینجا داریم کار میکنیم هنوز چیزی واریز نکردن و اونطور که اونا گفتن میگن خودمونم موندیم به کی زنگ بزنیم و از کی باید بپرسیم. بعد سوال کردن که بالاخره چطوری میگن واریز کردیم، آیا تصادفی بوده یا واقعا طبق برنامه سازمان دهی خاص بوده. پیامک های زیادی از شما دستمون رسیده مبنی بر این که سبد حمایتی رو هنوز دریافت نکرد. 0939-4987 باز هم شمده دیگه ای هستن که نوشتن که یه کارگر ساده هستم، هنوز این سبدی رو که میگنم دریافت نکردم، خواستن که پیگیری بکنیم موضوع. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. نامه وزیر کار برای تعلیق ارزی قیر، در موردش میخوام صحبت بکنیم. وزیر کار در نامه رسمی به وزیر نفت خواستار تعلیق الزام عرضه محصولات قیر مثل وکیوم باتوم در بورس کالا شده و ادعا کرده که الزام تولید کنندگان قیر در رینگ صادرات بورس کالا باعث توقف صادرات این محصول در 6 ماه گذشته شده. ایشون در این نامه هدف از توقف الزام عرضه محصولات قیر در بازار متشکل و تحت نظارت بورس کالا رو به گفته خودش فراهم کردن امکان صادرات مستقیم برای شرکت‌های تولیدی دارای استاندارد قیر مثل شرکت‌های پتروشیمی عنوان کرده. آقای خسرو جردی کارشناس و رئیس کمیسیون قیر همراهمون هستن، همینطور آقای زمانی فر از کارشناسان بازار سرمایه. آقای خسرو جردی سلام.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
سلامت باشین آقای زمانی فر.
خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز سلام علیکم.
سلامت باشین آقای زمانی فر، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمتتون، همچنین جناب خسرو جردی و شنوندگان عزیزتون در خدمت.
خیلی متشکرم. من اول آقای خسرو جردی از شما بپرسم، وزیر کار برای وزیر نفت در این رابطه نامه نوشته، دغدغه‌اش چرا بوده؟ آیا در حوزه مسئولیت ایشون هست؟
والا یه مشکلی پیش اومده بود روی قیمت‌ها، شرکت‌هایی که از بیرون درخواست می‌کردن برای خیر و اینا این اخیراً که تحریم به وجود اومده بود نمیتونستن مستقیماً این درخواست رو بدن. بعضی از شرکت‌های داخل هم با یه شرکت‌های تو خارج از کشور قرارداد می‌بستن و اون درخواست می‌کرد، اینا کار کارگزاریش انجام می‌دادن و صادرات می‌کردن.
بله.
متأسفانه این مشکلی که پیش اومد،
کدوم مشکل؟ تحریم رو می‌فهمید؟
بله بله.
خب الان اون چی که مشکل نگرانی وزیر کار بوده، ظاهرا عرضه محصولات قیر در بورس کالا هست.
منم همینو دارم.
آقا من فکر کردم شما میگین که با شرکت‌ها خودشون با هم دیگه دعواگر مشترک
خارجی درخواست می‌کردم پولم از اون طریق به اصطلاح
از طریق خود بورس منظورتون این کار انجام می‌شد.
ولی این مدت که تحریم شده بود بالاخره این پولو نمی‌تونستن مستقیم بریزن، حتی دیالیش هم مشکل داشتن.
بله.
برای همین ایشون درخواست کرده بود که این قضیه تا اطلاع ثانوی قطع بشه تا بتونن شرکت و فعالیت رو شروع کنن. یه مقدار این خود بانک مرکزی برگشت ارز اینا همه مشکلاتی به وجود آورده بود که با این روش ایشون فکر میکرد که بالاخره این گرفتاری باز میشه و این درخواست از آقای وزیر کرده بود که یه گروه دیگه قیمت مشخص بکنن، چون بورس برای قیمت مشخص کردن خوب بود. ولی متاسفانه این مسئله که پیش اومد و این حجم کار در حقیقت کم شده بود، صادرات کم شده بود، چون درخواست کرده که اگه لازمه یه گروهی رو ترمیم کنن که مجوزه صادراتی رو اون مشخص کنه و اون بده و این گرفتاری شاید برطرف بشه.
خب آقای
خودشون بتونن عمل کنن.
متشکرم آقای زمانی فر. واقعا اگر این تعلیق صورت بگیر در نظر شما مشکل حل میشه؟
ولو من به نظرم میرسه که ما از سابق هم این مشکل تحریم رو از سالهای گذشته هم داشتیم. در سال 88-89 هم یه سری کالاها در روز عرضه میشد و بعد از تحریم خب خارجی ها نمیتونستن، ولی بخش خصوصی ما وارد این قضیه شد و با سازوکارهایی که خودش داشت این مشکل رو حل کرد و الان هم به نظرم میرسه که بخش خصوصی ما خودش اینقدر توانمند هست که بتواند این مشکل رو حل کنه. البته تحریم مشکلاتی رو به وجود آورده و ارزم به حضورتون که با تعلیق عرض در بورس من به نظرم نمیرسه که تغییری حاصل بشه.
چون بخش خصوصی اگر توانایی داری چرا تا حالا این کار نکرده؟ پس
چرا تا حالا این کار کرده؟ اکثریت الان قیرهایی که داره صادر میشه توسط بخش خصوصی ها داره انجام میشه و به نظر من
وزیر کار گفته این موضوع باعث توقف صادرات قیر در 6 ماه گذشته شده.
من فکر میکنم مشکلاتی که بعد از تحریم به وجود آمده عرض کردم مشکل هست، ولی مشکلش تعلیق نیست. به نظر من اگر دوستان بورس کالا و جناب خسرو جردی و همکارشون در اتحادیه و تمام ذینفعها خود وزارت نفت دوستان مشکلات رو میتونن حل بکنن. راهکار به نظر من تعلیق نیست، مشکل هست ولی به نظر من قابل حل.
خب آقای خسرو جردی شما فکر میکنید
یه مقدار این مثلا نفت پاسارگاد، اینا مال تامین اجتماعی و اینا سهم دارن، سهم زیاد دارن، صادراتشون مونده، یعنی مونده که خیلی کم شده. علت کم شدنش هم خریدار یه خورده کم شده، خریدار بیرونی که اینا مستقیماً سعی میکردن بفروشن، الان به خاطر تحریم نمیتونن بخرن، از بورس هم نمیتونن بخرن، اینا رفتن به وزیر منتقل کردن. وزیرم از شبت حضور شما که این درخواست رو کرده، خود بخش خصوصی نیست، بخش خصوصی صادراتشو میتونه انجام بده، مشکل داره سر برگردوندن ارز، چون از طریق صراف وقتی شما برمیگردونی ما پول و دلار رو میدیم، فرض کن ریالش اینجا میگیریم، اینو دوباره دلار تبدیل کنن یا مثلا به یه شکلی بخوان جواب بانک مرکزی بدن، این جزء مشکلات که هست، ولی بالاخره بخش خصوصی این کار رو تا اندازه میتونه انجام بده. مشکلی که دارن خود شرکت های بزرگن که اونا سهام دارن و زیانشون و همچنین موندن قیدشون روزهشون باعث شده که این درخواست رو به اصطلاح بکنن، اونا نمیتونن چون مستقیم به خارج صادر میکنن و صادرات خارجی رو هم میگن مستقیم من از ما خرید کنین.
بله
متاسفانه
دوچار
این مشکله.
حالا آقای خسروجردی، بر من این جای تعجبه، ما هر جایی که حالا تحت عنوان دور زدن تحریم ها میخواییم محصولتون بفروشیم، از جمله مثلا در خصوص نفتمون، اومدیم اونو توی بورس عرضه کردیم. خاطرتون باشه خود آقای شریعت مداری زمان که وزیر صنعت معدن تجارت هم بودن، یه مقطعی وقتی که بازار ارز التهاب پیدا کرد، اومدن گفتن که کالاهای ارز محور مثل فولاد و پلیمر و اینها بر مبنای ارز 4200 تومانی بعد بیاد تو بورس کالا عرضه بشه و روی موضوع هم پافشاری کردن. حالا به نظر نمیرسه که تغییر نظر داده باشن در خصوص اون سازوکاری که تا الان درست میدونستن؟
والا من نظرم اینه که همه بار تو بورس نباید عرضه بشه، مقدار کمی تو بورس اگر عرضه بشه برای کشف قیمت چیزی بدی نیست و بورس گره‌گشا بوده و الان هم هست، ولی این که بنکل بخواد قرد بشه، اون ما از خیلی چیزا به هر حال شاید راحتی این قضیه برای خیلی از صادرکننده ها باشه، ولی میدونم مشکل دیگه باز دوباره به وجود میاد.
بله آقای زمانی فر، شما مثلا نظر بفرمایید چطور شد که وزیر صنعت مدام موقعی که وزیر صنعت بود یه جور فکر میکرد، حالا که وزیر کار شده یه جور دیگه داره فکر میکنه؟
والا من اونو نمیدونم، ولی ببینید دو تا موضوع بسیار اساسی رو بورس کالا در کشور ما تا این 15 سالی که از عمرش میگذره حل کرده، با یکی کشف نرخ صحیحه به شرط اینکه البته دخالت تو این کشف نرخ نشه، دوم ایجاد شفافیته که من فکر میکنم خود حضرت عالی به خوبی اشاره کردین که به اصطلاح الان از سیستم بورس کالا برای بسیاری از معاملاتی که مربوط کالاها و تولید کننده بود استفاده شده و تمام مسئولین نظام ما هم نسبت به این که باید شفافیت در سامان اقتصادی وجود داشته باشه بسیار اذعان دارن. بنابراین خروج کالا از بورس به نظر من مشکلی رو حل نخواهد کرد.
سازوکار مشخصی هم مد نظرتون هست آقای زمانی فر؟
چی؟
سازوکار مشخصی هم هست مد نظرتون؟ برای اینکه دغدغه وزیر کار هم مرتفع بشه.
والا این که خب وزارت کار اینو داده، من فکر میکنم موضوع پاسارگاده، چون شرکت های دیگه متعلق به شستا نیستن، بخش خصوصی ما هست، شرکت نفت جی هست جزو بزرگترین ها، من نمیدونم حالا پشت این داستان احتمالا بحث خود پاسارگاد هست که اونم فکر میکنم که با همکاری بخش خصوصی و همچنین دوستان بورس کالا این مشکلات بهتر خواهد شد، قابل حل خواهد بود.
بله.
به تصمیم کلی برای قیر گرفتن به نظر من تعلیقش خیلی مناسب نیست.
بله آقای خسروجردی، صحبت پایانی شما رو هم بشنویم در این مورد.
من فکر میکنم پاسارگاد همطور ایشون فرمودن یه مقدار با شرکت ها اگر کنار بیاد این مشکل برطرف میشه، ولی اگر کنار نیاد اینا درخواستشون اینه، شما ما گفتین خودتون مستقیم به خارجی ها بفروشین، چرا نمیفروشین؟ اینا سعی کردن که مستقیم به خارجی ها بفروشن، الان که تحریم شده خارجی ها مستقیما مشکل دارن از طریق بورس اینا میخوان بلکه خودشون بفروشن و یه را مثل بخش خصوصی یه روشه پیش میگیرن که این کار قطع نشه. این مسئله رو به هر حال به وزیر گفتن و راه حلش رو این دیدن، این درخواست ایناست. اینا مشکلات دیگری به وجود میارن، من فکر میکنم به نفع خیلی کسی نیست. من بورس رو قبول دارم ولی نه مقدار زیاد، برای کشف قیمت. مثلا فرض کن اگه در روز 10,000 تن تولید کننده ها میتونن صادر کنن، حدود 2,000 تنش تو بورس بره، بقیهش رو کشف قیمت که میشه بتونن از خود تولید کننده ها بخرن. این گره کار رو باز میکنه. رازمش اینه که باید برای مجوز صادرات یه فکر دیگه هم بکنن، یعنی علاوه بر بورس روش های دیگه هم برای این قضیه باشه. اگر باشه مشکل حله.
مثلا چه روش های دیگه؟
مثلا همون کارگروهی که آقای وزیر گفتن تشکیل بشه که هر کی رو که اگر از بورس خرید نمیکنه از اون بتونه مجوز صادراتشو بگیره، یا از تولید کننده ها بتونه مجوز صادراتشو بگیره.
خیلی ممنونم آقای خسروجردی.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدارتون باشه. آقای زمانی فر از شما هم سپاسگزارم. خداحافظ.
خواهش می‌کنم. تقاضا می‌کنم.
خب، در خصوص درخواست وزیر کار از وزیر نفت برای تعلیق عرضه قیر در بورس با آقای خسروجردی صحبت کردم، کارشناس رئیس کمیسیون قیر اتاق بازرگانی، و همینطور آقای زمانی فر از کارشناسان بازار سرمایه. همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید، با ارسال پیامکاتون و هم ما را همراهی بکنید در گفتگوها با همینطور برنامه. سامانه پیامکاتون شمارش 30,000 3637. بریم به سراغ پیامک‌ها که شما برامون فرستید. همچنان دارید برامون پیامک‌های متعددی میفرستید مبنی بر اینکه سبد حمایت کالا رو نگرفتید و خواهان پیگیری ما هستید درباره این موضوع. 0990-3826 گفتن که ما هیچ بیمه یا حقوق معینی هم نداریم، سبد کالا هم بهمون ندادن، چیکار کنیم؟ از خرم آباد برامون فرستید. باز هم 0914-7287 برمون نوشتن که بیمه دارم، حقوقم کمتر از 3 میلیون هست اما نریختن. به همون شماره هم که شما تو برنامه هاتون گفتید، یعنی 1420 تماس گرفتیم، اونم همیشه اشغال. ۱۸۲۷۵۹ نوشتم ما برای رونق تولید در کشورمون باید خیلی تلاش کنیم. ۱۸۹۷۴۱ گفتن که اگه از خارج گوشی بخریم برای خودمون چقدر باید حق رجیستری پرداخت کنیم؟ اونطور که گفتن 80% قیمت گوشی معاف میشین ازش، پس بنابراین اون چی که میمونه حدود 20% قیمت هست دیگه. 0913-86-50 پیگیر ایدی امسال کارگران شدن. هنوز زوده برادر، فعلا تصمیم در این خصوص گرفته نشده، به محض اینکه جلسات مربوط تشکیل بشه و خروجی داشته باشه البته به اطلاعتون میرسه. خب بریم همراه بشیم با ابراهیم مومنپور، رو خط تلفنیمون هست، ببینیم بازار سکه و طلا چه خبره. آقای مومنپور سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همکاران محترم رادیو اقتصاد. انشالله که لحظات ناب و سکه‌ای داشته باشین عزیزان من. خب یه مقدار روند سکه تو بازار طلا افزایشی بود، اولا از اینکه یه دلیلشون به پایان سال که داریم میرسیم تقاضا زیاده، یه مقدار عرضه کم میشه، مخصوصا از طریق بانک مرکزی خب یه مقدار کم به بازار تزریق میشه، این باعث میشه که یه مقدار حجمه خرید که زیاد باشه قیمت ها هم به صورت کاذبانه یه مقدار افزایش پیدا کنه و مخصوصا در قسمتی که حباب برای سکه ایجاد بشه، حدود تقریبا 589,000 تومان تا 525,000 تومان برای سکه حباب ایجاد شده. البته یادتونم باشه در پایان سال هدیه‌ای که از طرف سازمان ها به کارمنداشون داده میشه اونم سکه، خب به بازار یه حجمه‌ای رو هم اینجاست که فشار ایجاد میکنه. دیروز سکه تا مرز تقریبا تا حدود 4,160,000 تومان افزایش داشت ولی نتونست نگهداری کنه از خودش تو اون محدوده قیمتی. کاهش قیمت رو دیده بودیم، خب دیشب هم قیمت یه دفعه قیمت طلا و سکه با هم کاهش خیلی زیادی داشت، سکه تو مرز 3,995,000 تومان رسیده بود، یعنی رفته بود برای زیر 4,000,000 تومان. امروز روند بازار دوباره یه مقدار حالت افزایشی رو به خودش گرفت، قیمت جهانی طلا هم تو محدوده 1,285 تا 1,290 در نوسان، نسبتا بازار جهانی حالت آرامش رو داره به سر میبره ولی در قیمت داخلی به خاطر تفاوت‌هایی که وجود داره و تقاضایی که وجود داره یه مقدار قیمت نوسانش زیاده. آخرین قیمت اونس بین‌المللی طلا با 1,285.22 دلار ثبت شد، نقره با $15.41، پلاتین با $793.50، پلادیوم هم با $1,315.80. آخرین قیمت ثبتی سکه امروز در بازار 1,592,000 تومان بود، کمترین قیمت 1,587,000 تومان و بیشترین قیمت هم 1,598,000 تومان، یعنی حدود 11,000 تومان اختلاف قیمت برای طلا به وجود بود. هر گرم طلای 18 عیار آخرین قیمتش 367,550 تومان بود، بیشترین قیمت 369,000 تومان رو داشتیم. حد قیرم طلای 24 عیار با 490,000 تومان که بیشترین قیمت رو هم 492,000 تومان مشاهده کردیم. آخرین قیمت های سکه 4,073,000 تومان هر سکه تمثال از دوام آخرین قیمتشه، تا 77,000 تومان بالاترین قیمت رو داشتیم. امروز پایین ترین قیمتی که یه لحظه سکه زده شد دوباره اومد روند افزایشی گرفت 3,986 بود. سکه بهار آزادی با 3,925، سکه نیم با 2,110 که یه روال ثابت رو داره، سکه روب هم با 1,266 و سکه گرمی با 701,000 تومان. آخرین قیمت‌های ارز رو هم عرض کنم خدمتتون، یورو اروپا با 13,250، پوند انگلیس 14,939، درهم امارات 3,140، لیر ترکیه 2,168 و دینار عراق با مبلغ 9 تومان آخرین قیمت ثبتیشون بود. بازار نفت هم یه مقداری در نوسانات جزئی به سر میبره، نفت سبک با $53.23، نفت برند $61.80 و نفت اوپک با $61.49. ما پیشبینی هایی رو که برای بازار طلا میکنیم عزیزان، من تاکید کنم پیشبینیه، فقط نظره، یعنی اصلا انتظار نداشته باشه که حتما اتفاق بیفته. بیشتر دلالا نظرشون بر اینه که طلا تو محدوده قیمت 1,610,000 اگر از خودش مقاومت نشون بده برای 1,650,000 تومان آمادگی نشون میده، ولی در محدوده 1,610,000 تا این لحظه مقاومتی رو با مشاهده نکردیم. اگر سوالی باشه که بتونم جوابتون رو بدم در خدمتتون.
خیلی متشکرم از شما. خدا
حافظ. آرزوی سلامتی و بهروزی دارم. لحظات ملکوتی ما رو از دعای خودتون بی‌نصیب ندارید و خدا حافظ هم بشه.
متشکرم. گزارش ابراهیم مومنپور رو شنیدید از بازار سکوتر. ۳۳۳۷ شماره سامانه پیمکی ماست. اجازه بدید لحظاتی دیگه چند تا از پیمکاتون بخونم. 0133-131 ازم خواستن در مورد حقوق ایثارگران پیگیری داشته باشم. 3 در خصوص سبد حمایتی برامون پیامک دارید میفرستید. 0111-31-823 گفتید که بگید که این سبد کالایی که میدن مربوط به محلی چنده، یک یا دو فعلا یک، و گفتن که این شماره 1420 هم همش مشغوله. ۱۱۱۶۵۹ گفتن که در زمینه واردات شال و روسری هم صحبت بکنید، هم گرون شده و ما خودمون هم ایرانیشو خیلی وقت تقریبا بی چند ماهی هستش که فروش نداریم. خب خدا رو شکر که یه نفر یه پیام داده 0912-0228 گفته که بسته حمایتی من پرداخت شده، دو تا قبضم پرداخت کردم پری روز و تموم شد رفت. آقای زاکانی از تهران. رسیدیم به پایان برنامه روی خط بازار امروزمون. خیلی ممنونیم از همراهیتون با این برنامه و متشکریم که با ارسال پیامکاتون ما رو همراهی میکنید، کمکمون میکنید در هدایت گفتگوها. تا فردا که باز هم در خدمتتون باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. روز خوش.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی. کینگ کیک، کینگ کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون.